الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدمت شما عرض می شود که وصف پیغمبر اکرم از عقول ما خارج است. اجمالا فقط به شما بگم که در حدیث داریم که میگه امام صادق علیه السلام وقتی که نام پیغمبر اکرم رو بر زبان می آورد، فقط صرفا وقتی نامش رو به زبان می آورد، نه اینکه چیزی بگه، شرح حالی بگه، همین وقتی می گفت رسول الله، همین قبل از اینکه مطلب رو نقل کنه، کان صادق علیه السلام اذا قال رسول الله، همین تغییر لونه الشریف، تا می گفت رسول الله رنگ مبارکش عوض می شود از عظمت این اسم. و احادیث بسیار در اینجا ما زیاد داریم در عظمت پیغمبر اکرم. وقت او اشرف خلق است و عرض کنم خدمتتون که نور مقدس او واسطه فیض است بین خدا و خلق. حالا اینا رو انشاءالله مختصر عرض میکنم. از مدیحه هایی که برای پیغمبر اکرم گفته شده یه مختصر تا حدی که عزیزان رو خسته نکنم یه شرح حالی بگیم، حیف است. عرض شود خدمت عزیزان، در قرن ششم یه شاعر به نام بوسیری، شرف الدین بوسیری، ایشون مریض میشه و توسل پیدا میکنه به حضرت سید انبیا. میگه یا رسول الله من بضاعتی ندارم، فقط بضاعتم شعره، شما از خدا بخواید خدا به من شفا بده. مثل که ظاهرا فلج بوده و من برای شما یه مدیحه میگم و خلاصه توسل را میکنه، میخوابه. در خواب میبینی پیغمبر اکرم تشریف آوردن، حضرت یه پارچه برد یمانی روی او کشیدن و بیدار میشه، میبینی که مریضی به کلی برطرف شده. به این مناسبت به این قصیده میگم قصیده برده. در طول قرنها با این قصیده تبرک جستن، برای شفا خوندن، خطاتا برای اینکه تابلوی بسازن، از خودشون اثری بذارن، بعضی از ابیات این قصیده رو خطاطی کردن. بالاخره از این طرف هم شعرا، ادبا به پا خواستن و خواستن که استقبال کنن، چون این قصیده سر صدا کرده بود، استقبال کنند و براش نظیر بسازن و خیلیا در این رابطه خلاصه کارها کردن. مختصر از فهرست اینا خدمتتون عرض میکنم. عرض می شود از کسانی که نظیر ساختن برای قصیده برده، شاعر بزرگ شیعه صفی الدین حلی رضوان الله علیه است. صفی الدین حلی از کبار شعرای شیعه است، به طوری که یه وقت ما یادم میاد کنگره بین المللی شریف رضی بود، ایام حیات امام بود رضوان الله علیه، که امام هم برای کنگره پیام فرستاده بود، کنگره مهم بود. یکی از سخنرانان کنگره بنده روسیاه بودم، اونجا بنده این حرف رو زدم که میخوام انشاءالله بگم براتون در مورد صفی حلی. یه مهمان خارجی داشتیم، همطور این قلمش آورد بیرون تا آخر نگه داشت که من صحبتم تمام بشه از من بپرسه که این کجاست. خیلی به نظرش بعید اومد که همچه چیزی باشه. و اون این است که ابن خلدون یک مورخ مغربیه، یه مقدمه ابن خلدون معروف در دنیا، ایشون در اونجا می نویسد که اگر کسی به عربی بخواد شعر بگوید، بحث شعر عربی نه فارسی، فارسی یک بحث جداییست، عرض می شود که نوشته که اگر شعر دو شاعر در ذهن او نباشد شاعر نمیشه. خیلی حرف بزرگیست. شاعر، شعر دو تا شاعر در ذهنش نباشه شاعر نمیشه. یکی صفی الدین حلیه، یکی شریف رضیه، سید رضی که نهج البلاغه را نوشته. خلاصه در عظمت صفی همین بس است که ابن خلدون میگوید که اگر شعر این آدم در مغز کسی نباشه شاعر نمیشه. صفی حلی ایشون خیلی استقبال کرده، بدیعیه گفته و اسم این قصیده ها رو بعدن بدیعیه گذاشتن. چرا؟ برای اینکه علم بدیع را در این قصیده جمع کردن، هر بیتش راجع به یه فنی از بدیع بوده. تا اینجا همینطور میرسه یک عالم سنی به نام ابن حجه حموی، ایشون بدیعیه میگه، اون را شرح میکنه که 5 جلد شده شرحش به نام خزانة الادب که بدیعیه ابن حجه حموی است. و بالاخره یه خانم فاضله‌ای به نام عایشه بنت الباعونی، اونم خدمت شما عرض شود که حدود قرن دهم این خانم، ایشون هم یه بدیعیه گفته که اون در حاشیه چاپ قدیم خزانة الادب چاپ شده، چون این کتاب ابن حجه حموی قبلا 1 جلد بزرگ بوده چاپ قاهره، بعدن تحقیق شده و شده 5 جلد. بعدن دانشمند بزرگ شیعه سید علی خان مدنی رضوان الله علیه، سید در عالم یگانه است، ایشون کسی است که صحیفه سجادیه رو شرح کرده، سید علی خان مدنی، ایشون خلاصه بدیعیه میگه و بدیعیه خودش رو شرح میکنه در 7 جلد به نام انوار الربیع فی انواع البدیع، که بنده بدون اغراق عرض میکنم که زمانه نظیر این کتاب را نیاورده. اصلا تمام اینا که بدیعیه نوشتند و شرح کردند همه را تحت شعاع قرار داده. و همینطور مطلب ادامه پیدا میکنه تا حتی میرسه به مسیحیت، که مسیحی ها در همین وزن، در همین قافیه، که انشالله از قافیه های بوسیری براتون عرض میکنم که این قافیه و بحرش بیاد دستتون، در همین بحر و در همین قافیه مسیحی ها رفتن، مسیحی های عرب زبان، برای حضرت مسیح علیه السلام بدیعیه گفتن که اینا 80-90 سال پیش در لبنان چاپ شده، که اونم خدا مرحمت کرده به طرقی بنده روسیه به دست آوردن. خلاصه میاد تا میرسه به عصر مقارن عصر ما، عرض می شود که محمود سامل بارودی، ایشون قصیده گفته، بدیعیه گفته که اون بدیعیه به ایران نیامده، خیلی مفصل، 447 بیت بدیعیه محمود سامل بارودی، که بعد از اون در همون زمان یک شاعر دیگر به نام احمد شوقی ایشون قصیده ساخته، مثل قصیده برده که بهش میگن نهج البرده، یعنی همون راه برده. این دیگه گمان میکنم که بسیار، یعنی در اینا که پیروی کردن از بوسیری، این از همه بهتر در عصر ما خیلی زیبا کارش انجام شده. خدمت شما عرض شود که اینا خیلی مفصل، من بسیار مختصر خدمتتون گفتم که به هر حال در این وادی خیلی کتابا نوشته شده. همین الان نسخه رو بنده پیدا کردم که خیلی وقت 130 سال پیش در هند چاپ شده، دیدم در اونجا یک دانشمندی آمده گفته که خلاصه مثلا ابن حجه حموی به بدیعیه صفیه هلی شبیخون زده. این کتاب خیلی نفیس و نازنینیست که من دادم اینو از هم خدمتتون، جو رفتن عکسشو گرفتن، یه خورده کاراشم انجام دادم، انشالله دعا بکنید این کاراشو لغتاشو پاورقیه رو انجام دادیم یه قدری. به هر حال احمد شوقی دیگه امیر الشعراست، نهج البرده ایشون خیلی زیباست، 2-3 بیت از اون براتون تفسیر میکنم، بعض از میلادیش، بعد یه بحث دیگه. عرض کنم خدمت شما که ایشون آمده و در همین بحر و قافیه، که یک بیت از بوسیری براتون بگم، بوسیری میگه که فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرمی، این بحر و قافیش هم که میمه. خدمت شما عرض شود که ایشون میاد و از این پیروی میکنه تا میرسه به اوصاف رسول خدا، خیلی زیبا میگه که جا النبیون، حالا که هم بحرم قافیه آمد دستتون دقت بفرمید، که جا النبیون بالآیات فانصرمت و جئتنا بحکیم غیر منصرمی، یعنی پیامبران معجزه آوردن ولی این معجزه ها در زمان خود اونها دیگه تمام شد، از بین رفت، بالاخره معجزه مخصوص اون زمان بوده، معجزات آوردن، شکی نیست. اما تو برای ما چیزی آوردی که هرگز از بین نمیره، و جئتنا بحکیم غیر منصرمی، که مخصوص قرآنه، که قرآن معجزه باقیه خالده پیغمبر اکرم است و امروز هم سند زنده حقانیت اسلام، بله، قرآن مجید است. و دشمنان پیغمبر اکرم که خدا انشالله همه اینها را خار کند و انشالله که کیفر شدید بینا بدهد، برای همین عظمت پیغمبر، یعنی این اهانت ها و جسارت ها علیاذ بالله که جسته گریخته به گوش من شما میرسه، این در کام ما تلخه، ولی از طرفی هم دلیل بر عظمت پیغمبر اکرمه که نه نمیتونن کاری بکنن. این قرآن دیگه، ببینید شما 15 قرن است مبارز میتلفد، ها یه سوره بیارید، یه سوره یه سطری، قل هو الله یک سطره، انا اعطینا یک سطره، شما فکر میکنید که خاطر حرمت نگه داشتن؟ قرآن خیلی دشمنان داره، و الان ما کفاری داریم، یعنی غیر مسلمان هایی داریم که عرب زبانند و ادیبن، که خدا میدونه تعدادشون هم کم نیست، ادیبن، شاعرن. من نره بخوام اسماشونو به شما بگم، بدون اغراق تا فردا صبح هم تمام نمیشه. خب اینا بیان حالا خدمت شما، قدرت های بزرگ هم که بالا سرشون هست، یک سوره یه سطری بیارن. این معجزه است، ما افتخار میکنیم. امروز ما میبینید که قرآن ما در رادیوهای دنیا در شبانه روز قرائت میشه، افتخار میکنیم، چیزی مخفی نداریم. قرآن روز به روزم جمال قرآن روشنتر میشه و ما سرفرازتر میشیم. بله، و جئتنا بحکیم غیر منصرمی، میگه این یک مطلب. مطلب دیگه میگه یا رسول الله تو با دیگران یه فرقی داری. میگه اخوک عیسی، برادر حضرت عیسی، حضرت عیسی پیامبر عظیم الشأن خداست، اخوک عیسی دعا میتا فقام له، برادر حضرت عیسی مرده ای را زنده کرد، خب شکی نیست. قرآن هم میگه و از تحیی الموتا به اذنی، ای عیسی یادت بیار که مرده را به اذن من زنده میکردی. من به دوستان توضیح دادم، ببینید خدا میتونست بگه که عیسی و از احی الموتا بیدک، یادت بیار که من مرده را به دست تو زنده می کردم. نه، و از احی الموتا به اذن تو زنده می کردی به اذن من. یعنی این دست دیگه اون دست بشری نبود. در گذشته به عزیزان گفتم این بیت مشکل مولانا بسیار مشکل است، اونا که شرح بر ارز کنم خدمتتون که مثنوی نوشتم، به این بیت که رسیدن معلوم می شود که یه هول هراسی برداشتن. خلاصه در شرحش میگه چون تجلی کرد اوصاف قدیم، وصف حادث را بسوزاند گلیم. دیگه این دست اون دست نیست، توجه فرمایید. یک صاحب کرامت مثل مرحوم عاشق حسن علی نخودکی میاد دست میزنه، عقرب زده خوب میشه. خب اون دست اون از چیه؟ همین گوشت و پوست و استخون که من و شما هم داریم. اما اون دست اون موقع که عقرب زده را خوب میکنه اون نیست، یه چیز دیگه میشه. وصف حادث را به سوزانت گلیم. حالا پیامبر که دیگه مقام خود رو دارن، بله، اخوک عیسی دعا میتا فقام له و انت احییت اجیالا من الرممی، تو نسلهای مرده را زنده کرد. چقدر زیبا گفته. بعد این از نهج البرده احمد شوقی. اما از این میلادیش هم، چون میلاد حضرت، دو تا بیت عرض می کنم خدمتتون. بله، میلادیه گفتن در بین شعرا خودش یه فنیه که چجوری شروع کنند و چی بگن. من دیدم میلادیه هایی که گفته شده، این از یکی از بهتریناشه که بله میگه ولد الهدى فالکائنات ضیاء، که هدایت متولد شده، تمام عالم نور است. ولد الهدى فالکائنات ضیاء و فم الزمان تبسم و ثناء، دهان زمانه میخندد پیغمبر به دنیا آمد. العرش یزهو و الحظیرة تزدهی و المنتها و صدرة الاسماء والوحی یقتر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البدیع رواء، تا میرسه به آخرش اون بیت القصیدش خیلی زیباست. با اینکه این آدم مصری بوده، سنی بوده، میگی یا رسول الله هر کس میخواد به یه وسیله‌ای به تو نزدیک شود، به تو تقرب جوید، منم یه وسیله پیدا کردم که به تو نزدیک بشم. میگه خیر الوسائل من یقع منهم على احد الیک فحسبی الزهراء، که زهرا بس منه که من به وسیله این بزرگ بانوی اسلام نزدیک بشم به تو، تقرب بجویم. و بالاخره دیگه آدم چی بگه در حق کسی که نور او، ببینید نور پیغمبر اکرم واسطه شده که من و شما و تمام مظاهر کون رنگ خلقت پیدا کردیم. خدا خالق است، رنگ وجود پیدا کردیم. خالق خداست، اما رنگ وجود را خدا با واسطه میزنه به این خلق. در گذشته براتون مثال زدم، در مثل مناقشه نیست، چاره‌ای نداریم. مگه مثلای کوتاهی هم میزنیم چاره‌ای نیست. اون زمان که ارزم فیلم میذاشتن تو این دوربینای عکاسی، عکس میگرفتن میبردن توی تاریک خونه باز میکردن، چون میگفتن این فیلم میسوزه. حالا مجلسی بوده، مجمعی بوده، مجتمعی بوده، انجمنی بوده، عکس میگرفتن. بعد شما میگفتید که منم هستم تو این فیلم؟ میگفت بله تا هم هستی. ببینید گفتم در مثل مناقشه نیست. هستم یعنی چی؟ یعنی تو اون فیلم، یعنی مثلا حرکت میکنی، تکم میخوری، پول میدی، آب میخوری؟ نه، آخه بودن مراتب داره، وجود مراتب داره، هستی مراتب داره. آقا منم هستم. بله شما هم هستین. خب کی؟ میگه باید ببریم اونجا معلوم بشه. میبردن تاریک خونه، فیلمو باز میکردن، چاپ میکردن. آقا بفرمید، شما هم نشستید این طرف، جلوتونم بشقاب میوز. دقت فرمودید، ما وقتی که خدا ما را آفرید در تاریک خانه خلقت بودیم. ببینید بعدن رنگ وجود زدن به ما. اینا مسائل مشکلی است که در کنار سفره اهل بیت اینا را فقط میخونن، در جای دیگه دارن نمیدونن اصلا، اونا که با اهل بیت کار ندارن. پیغمبر اکرم فرمود که خلق الله الاشیاء فی الظلمه، خدا اشیاء را، اشیاء ببینید شی در عجم به اشیاء میگن، به میز و صندلی در عربی به همه چی میگن شی، به هر موجودی، حتی به خود خدا. میگه لیس کمثله شی. خلق الله الاشیاء فی الظلمه، خدا تمام موجودات را در ظلمت آفرید. ثم رش علیها من نوره، سپس از نور خود بر اینها پاشید. جابر گفت اول ما خلق الله ما هو، یا رسول الله اول چیزی که خدا آفرید چی؟ آفرید چی؟ فرمود اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، اولین خلقت خدا نور پیغمبر تو. ثم جعل منه کل خیر، توجه، اول ما خلق الله نوری. بله، میگه که گفت پیغمبر شما را ای مهان چون پدر هستم شفیق و مهربان، زان سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا برمیکنید. بالاخره به این میگن در اصطلاح اهل تحقیق، میگن حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. چند جمله از نهج البلاغه برای اینکه اینجا روش ما تعطیل نشه، در مورد قرآن براتون عرض میکنم. قرآن ناطق امیر المؤمنین، چند تا جمله انشاءالله بلکه در آینده بیشتر بگم. ببینید اینجا قرآن ناطق امیر المؤمنین قرآن رو وصف میکند. ثم انزل علیه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابیحه، خدا میفرمد سپس بر پیامبر قرآن رو نازل کرد، نوری که چراغ اون هرگز فرو نمیمیرد، خاموش نمیشود. یعنی چه خاموش نمیشود؟ اینا رو ما باید تحلیل کنیم. یعنی این ببینید، این نعوذ بالله عبارت شعری نیست، علمه. آقا چراغ قرآن خاموش نمیشه یعنی چی؟ یه وقت ببینید یه نفر یه مطلبی گفته، یه روزی اون را با آب و تاب استقبال میکردن، به به میگفتن، بعد یه مدت دیدن نه همه جا خالی دادن. آقا نه اینطور نبوده متاسفانه. توجه کردید؟ شما کتابهای حیوانشناسی قدیم رو نگاه بکنید، نوشتن یه اژدهایی هست که آتش از دهانش میاد بیرون، رسما آتش میاد، آدم بره میسوزه، پیرهن آدم آتش میگیره و محل مجران آدم آتش میگیره. تو این نقاشی ها، حجاری ها، مینیاتور ها شما نگاه کنید، اژدها را میکشن، آتش از دهانش آمده بیرون. خب از دور نگاه میکردن و این حرف رو میزدن، بعدن رفتن نزدیک، دن آتش نیست بابا، این زبونشه، این زبونش عید شعله آتشه که میاد بیرون. اب مقتا نمیتونستن نزدیکش برن، میگفتن که بله این مثلا آتش از دهانش میاد بیرون. این مطلب چی شد؟ این مطلب یه وقتی روشن بود، حالا چراغش خاموش شد. نه آقا جون، رفتن عکس برداری میکردن، دیدن همچه حرفی نیست. یه مدت هیئت بطلمیوس بود، بودن آقا این آسمان مثل پوست پیازه، طبقه طبقه رفته، این ستاره ها مثل گلمیخ بهش فرو رفتن. این خیلی استقبال شده بود، چه عجب علمیه، آسمان مثل پوست پیاز، ستاره ها مثل گلمیخ فرو رفتن. حالا به همین نسبت هم چیزای دیگه هم میگفتن، فلان ستاره در بیاد چی میشه، اون غروب بکنه چی میشه. قرآن یه دفعه نازل شد و کل فی فلک یسبحون. ببین تو را خدا، یه جمله خودش معجزه است. آقا گلمیخ چیه؟ و کل فی فلک یسبحون، هر کدوم در مداری شنا میکنن. گلمیخ یعنی چی؟ یعنی حتی جورج زیدان که میدونید که ایشون مسیحی بوده و ادیب بوده، مؤلف بوده، کتابی داره که اون کتابش بسیار کمیابه به نام تاریخ العرب قبل الاسلام، یک جلده. در اونجا دیدم نوشته که هر چه کشفیات در دنیا کشف میشود، جمال قرآن روشنتر میشه. میبینن قرآن عجب حقیقتی رو گفته. شما عقیده چیزی نیست برای قرآن. البته شما ببینید در قرآن یه چیزایی هست که اصلا برای اون زمان نبوده. حضرت سجاد علیه السلام فرمود که خدا میدونست آدمهای عمیق و ژرفندیشی خواهند آمد، خدا بعض چیزها را برای اونا نازل کرده. من یه سؤال از شما میکنم، میفرماد اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. آیا این کفار ندیدن که این آسمان زمین به هم پیوسته بودن، ما جدا کردیم، رتق بودن، ما فتح کردیم؟ خب شما ببینید خدا بزرگتر است، بالاتر و اعز و اکرم و اعظم از این است که خطاب را به عرب شطور چران بکند. خب میشه هم چیزی؟ ما یه آدم بی سواد ببینیم هیچ وقت به اون چیزی نمیگیم که آیا مگه تو نمیدونی مثلا زعفران فلان خاصیت رو داره، مگه تو نمیدونی که فلان میکروب در باقاست، درس نخونده تفلک. اینا آیاتی است که اصلا برای زمانهای بعدی نازل شده. ببینید شما اینا که میرن سفرهای آسمانی، کره ماه رفتن، حالا یا هر کجای دیگه رفتن، اینا گزارش آوردن که وقتی ما میرفتیم سینمون خیلی تنگ شد. هر اون گزارش های اولیه رو بخونید شما، فکر میکردیم که نفس ما از سوراخ سوزن در میاد. قرآن میاد برای تنگی معنوی سینه ها، نه تنگی مادی. بس مثال میزنه، و من یورد ان یذله، هر کس که گناه زیاد بکنه و آب از سرش بگذره، خدا بخواد او را اذلال بکنه. خدا چی اذلال میکنه؟ ها در قرآن هم هست یذل من یشا. ببینید اینو یه بار در اینجا گفتم، به یادگار میگم، جوانان بشنون. هر کس هر وقت گفت خدا گمراه میکنه، معنیش چیه؟ خدا کسی را گمراه نمیکنه. اذلال از خدا قطع مدد، یادتون باشه. ببینید قطع مدد، اذلال از خدا یعنی قطع مدد، مدد رو قطع میکنه خدا، و الا خدا کسی رو گمراه نمیکنه. میخواد بره شراب بخوره، خیلی خوب، خدا کارش نداره، مدد رو قطع میکنه. اما اگر گناه زیاد نکرده باشه، اولین بارش دومین بارش باشه، میگیره یه جوری میچرخونه. در سوره یوسف بخونید، کذالک لنصرف عنه السوء، ما خواستیم بدی ها رو از یوسف بگردانیم، نذاریم مبتلا بشه. چرا؟ انه کان من عبادنا المخلصین. حالا به هر حال، و من یورد ان یضله، کسی را که خدا بخواد قطع مدد ازش بکنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه او را تنگ میکند، که انما یسعد الی السما، مانند کسی که به آسمان میرود. این الان در دنیا صدا کرده این آیه، چگونه این مثل موقع رسیده. و تازه اینا چیزی نیست، هر چی پیش بره این دنیا، عمر دنیا، علم پیش بره، کشفیات پیش بره، جمال قرآن روشنتر میشه. بنابراین میفرمد نورن لا تطفع و مسابیح، چیزی نبوده که یه روز به به بگن امروز جا خالی بدن بگن نه دیگه اینطور نیست، نه. و سراجن لا یخبو توقده، قرآن رو نازل کرد چراغی که هیچ وقت این روشنی او و این نور افشانی او تعطیل نمیشه. جمله بعدی بسیار عجیب است، و بحرن لا یدرک قعره، دریایی که به قعر آن نمیشود رفت. هرچه انسان پاکیزه بشه به قرآن بیشتر محرم میشه و استفاده میکنه. لا یمسه الا المطهرون، علم و پاکیزگی هر دو باید باشه. البته من به دوستان گفتم که ببینید مباحث اعجاز قرآن، بی تعارف میخوام بگم به شما، بعضیاش هست که به حوزه و دانشگاه میشه کشوند، چون قرآن برات عالم نازل شده، چیزی نیست که یه چیزی شما توی جلسه خصوصی بگیم بد نگیم، نه. تبارک الذی نزل الفرقان لیکون علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اما ببینید بی تعارف بگم یه بخشی از اعجاز قرآن هست که بخشش به حوزه و دانشگاه نمیشه کشوند، بحثای خصوصی هست که اونو باید اهلش بگیرن، بعد به مقدار لازم اگه بخوام به کسی بدن. این جنبه های عمومی این سفره است. و بحرن لا یدرک قعره و منهاجن لا بله یزل نوشته، بله ابن نداره یزل هم میتونیم بخونیم، لا یزل نهجه، یعنی راهیست که راهش گمراه کننده نیست، یزل بخونیم درسته. بله خدمت شما عرض شود که و شعاعن لا یظلم ذوؤه تا آخر. ببینید این قرآن، پیغمبر اکرم اینقدر زحمت کشید، ببینید چقدر زحمت کشید، فرمود هیچ پیامبری اندازه من اذیت نکشید، آزار نکشید. اون وقت حالا خیلی زحمت ها پیغمبر اکرم کشید و بالاخره تا رسید به جایی که الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شد، چیزی ناقص نمون. صلوات محبت کنید. Oh, my God.